قرآن و اطرت.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز، سلام و درود بر شما عزیزان. هارون آشکارا بر انتساب به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تکیه می کرد و چون در مدینه به مرقد پیامبر اکرم رسید گفت: درود بر تو ای فرستاده خدا و ای پسرمو. در این موقع امام کاظم علیه السلام که از مقصد وی آگاهی داشت نزدیک قبر جدش رفت و با صدای بلند گفت: درود بر تو ای پیامبر خدا و ای پدر. هارون از این سخن به حد ناراحت شد که رنگ از چهره اش پرید و به اختیار گفت: واقعا این افتخار است. سپس از موسی بن جعفر علیه السلام پرسید: چگونه ادعا می کنید فرزند پیامبرید در حالی که فرزند علی هستید؟ زیرا هر کس به جد پدری خود منصوب می شود، نه جد مادری. امام در پاسخ هارون این آیات را قرائت نمود:
و اسحاق و یعقوب را به او ابراهیم بخشیدیم و هر دو را هدایت کردیم و نوح را نیز پیش از آن هدایت نمودیم و از فرزندان او داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را هدایت کردیم. این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم. و همچنین زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را، همه از صالحان بودند.
آنگاه امام افزود: در این آیه عیسی از فرزندان پیامبران بزرگ پیشین شمرده شده است، در صورتی که او پدر نداشت و نسب ایشان تنها از طریق مادرش مریم و پیامبران می رسد. ما نیز با واسطه مادرمان فاطمه فرزند پیامبریم. هارون در برابر این استدلال و استناد قرآنی سکوت کرد.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
سپاسگزاری میکنیم از اینکه با این بخش از برنامه با ما همراه بودید.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
دوستان گرامی، یکی از ویژگی‌های قرآن تکرار هدفمند آیات آن است، به گونه‌ای که گاه داستان‌ها، سرگذشت‌ها، پندها و اندرس‌های آن در سوره‌های متفاوت تکرار شده، اما این تکرارها هرگز ملال‌آور نیست، بلکه شوق‌انگیز و نشاط‌آفرین است. یکی از اصول مهم فصاحت کلام این است که انسان به هنگام لزوم و برای تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطب چیزی را تکرار کند، هر بار به شکلی تازه و خلاقانه که خسته کننده نباشد. علاوه بر آن، از نظر علم تفسیر مطالب مکرر قرآن تفسیر کننده یکدیگرند و بسیاری از ابهامات را برطرف می کنند.
معتقدیم باید عمل کنیم به قرآن، باید جامعهمون رو قرآنی کنیم، باید فکرمون رو قرآنی کنیم، باید عملمون رو قرآنی کنیم، باید قرآن رو باور کنیم، قرآن رو باور کنیم. همه اینها باید با نفس قرآنی و روح قرآنی تنظیم بشه. وعده قرآن رو وعده صدق و حق بدانیم، همونطور که خود قرآن می‌فرماید و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا
و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم.
اگر انشاءالله تلاوت قرآن در جامعه ما همگانی بشه، همه بتوانند قرآن رو بخوانند، صحیح بخوانند، همه خانه ها موج شوق به تلاوت قرآن را در خود جا بدهد، اگر اینجور بشه، اون وقت ما امیدمون به این که جامعه اسلامی و قرآنی به معنای واقعی در این کشور تشکیل بشه بیشتر خواهد شد. اینی که میگم عمل به اسلام این است که ما حرف قرآن را قبول داشته باشیم، وعده قرآن را قبول داشته باشیم. معناش این است که وقتی قرآن میگوید ولی ینصرن الله من ینصره، اگر نصرت خدا کردید و ینصرن الله، خدا نصرت میکنه.
ولی ینصرن الله من ینصره.
معرفت قرآنی به ما یک چنین باوری رو میده، اون وقت نتیجهش در بیداری ملت ها، در ضعف روزافزون قدرت‌های متجاوز و در بهم خوردن برنامه متجاوزین و مستکبرین برای کشورهای مسلمان، نتیجهش اینجاها ظاهر میشه، ثمره اینجا ظاهر.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
طلایه‌داران تلاوت. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام و درود به شما همراهان. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با شیخ محمد سلامه، یکی از قاریان برجسته و ممتاز مصری که با تلاوت‌هایش روح معنویت را در دلها زنده می‌کرد، آشنا شدیم و فرازهایی از تلاوت‌های برجسته ایشان را برایتان پخش کردیم. لطفاً در این برنامه هم با ما همراه باشید.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
به اعتقاد بسیاری از قاریان و پژوهشگران حوزه تلاوت، شیخ محمد سلامه دارای سبک مستقلی در ادای لحن بوده است و قاریان نسل بعدی ایشان از استاد سلامه بسیار بهره برداری کردند. شیخ سلامه با این که خود از شاگردان قاری بزرگ احمد ندا بوده است، اما به علت آشنایی با موسیقی خود خالق لحن و سبک خاص است. او از صدای ویژه‌ای که مانند آن در میان قاریان یافت نمی‌شد بهره‌مند بود. استاد ابوالعینین شایشه از قاریان برجسته مصری درباره صدای شیخ محمد سلامه گفته است: صدای محمد سلامه صدایی است که گوی آسمان را در آغوش می‌کشد.
ذلكم
اهل فن همه می دانند که استاد محمد سلامه صدایی ویژه، قوی و پرحجم داشته است و قادر بود ساعتها بدون میکروفون تلاوت نماید. بسیاری در خصوص توانایی و قدرت استاد سلامه در تلاوت می گویند در سال 1947 میلادی ایشان به همراه استاد مصطفی اسماعیل در محفلی واقع در محله آبدین قاهره برای تلاوت قرآن حاضر شدند. استاد سلامه سوره مبارکه حج و استاد مصطفی اسماعیل سوره مبارکه هود را تلاوت می کنند. در انتهای تلاوت استاد مصطفی اسماعیل جمعی از بزرگان وارد محفل می شوند. در اینجا استاد سلامه بار دیگر در جایگاه تلاوت حاضر شده و به مدت 7 ساعت قرآن تلاوت می نمایند که مورد اقبال و توجه مردم نیز قرار می گیرند. ایشان زمان یک چوکی تلاوت را ترک می کنند که صدای اذان از مناره ها پخش می شود. یکی دیگر از تلاوت های زیبای شیخ محمد سلامه مربوط به سوره مبارکه غافر آیات 1 تا 17 و سوره مبارکه قیامه آیات 1 تا 12 است که به مدت 40 دقیقه در محفلی پرشور اجرا نمودند. فرازی از این تلاوت را به اتفاق بشنویم. استاد محمد سلامه در تاریخ 1982 میلادی و در سنین بالای 90 سالگی دار فانی را وداع گفت، در حالی که برای نسل‌های بعدی گنجینه‌ای غنی از تلاوت‌های ماندگار به جای گذاشته بود. ممنونیم و سپاسگزار از همراهی شما دوستان عزیز با بخش طلایه‌داران تلاوت امروز.
الحمدلله حمداً لله حمداً لله حمداً لله قد من علينا المنان في نزول الذكر الفرقان قد من علينا المنان في نزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمداً لله من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمداً لله.
دوستان گرامی، اقبال لاهوری که در اواخر زندگیش دچار ضعف و بیماری چشم شده بود، از مطالعه ناتوان و تنها مونسش قرآن بود. او با همان اندک بیناییش و با لذتی سرشار از ایمان آیات قرآن را تلاوت می کرد و می گفت: پدرم با من توصیه کرده که فرزندم، هرگاه قرآن می خوانی چنان بخوان که گویی خداوند آن را بر تو نازل کرده است.
نجم سمانا قرآن الشمس هدانا قرآن النجم سمانا قرآن الشمس هدانا قرآن النجم سمانا قرآن الشمس هدانا قرآن رمز حياتي آياتي روح صلاتي.
مورا ورقم زد قربة الوسطاس قرآن قرآن قرآن.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی با ما همراه خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. شاید برای شما هم جالب باشه بدانید زبور کتابی است که بر اساس قرآن و احادیث بر حضرت داوود علیه السلام نازل شده است. این کتاب سرشار از پند و حکمت و نیایش با پروردگار است. نام زبور 3 بار در قرآن و در سوره های نساء، انبیا و اسراء ذکر شده است. سپاس و تشکر از همراهیتان با این بخش از برنامه.
الله 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 سبحان الله 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 حمدا لله
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. با برنامه در وادی نور دل جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 257 و 258 سوره بقره با صدای استاد شهاد محمد انور.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
Oh,
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 257 و 258 سوره بقره بود با صدای استاد شهاد محمد انور.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله حمد لله
دوستان گرامی، همچنان در جمع با صفای شما هستیم. از مزار شریف علیرضا جان حسینی بر ما پیام دادن، نوشتن سلام و مانده نباشید به همه شما کارکنان برنامه در وادی نور. خواستم تشکر کنم به خاطر پخش تلاوت‌های قاریان افغانستانی در برنامه. تشکر از شما علیرضا جان عزیز، سلام ما را به مردم خوب مزار شریف فرستانین و انشالله باز هم با برنامه خودتان در ارتباط باشین.
در آسمان دلها خورشید زندگانی، آیات نور بارش سرشار مهربانی، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. لبریز روشنایی، سرچشمه رهایی، آینه خدایی، پیغام او جهانی، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی، جانم فدای قرآن، 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 جانم فدای قرآن.
در جمع شما هستیم با برنامه در وادی نور. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
آه 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 آه
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر امان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 27 و 28 سوره شورا آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير.
هرگاه خداوند روزی را برای بندگانش وسعت بخشد در زمین طغیان و ستم می کنند، از این رو به مقداری که می‌خواهد و مصلحت می‌داند نازل می‌کند که نسبت به بندگانش آگاه و بیناست.
و هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا و ينشر رحمته و هو الولی الحمید.
او کسی است که باران سودمند را پس از آن که مأیوس شدند نازل می‌کند و رحمت خیش را می گستراند و او ولی و ستوده است.
این آیات به اصل حکمت الهی که بر همه امور جهان حاکم است اشاره کرده و می فرماید نظام خلقت بر اساس اندازه‌گیری ظرفیت اشیا و انسانها آفریده شده و خداوند قادر است که به هر چیز و هر کس توان و امکان بیش از این را بدهد، اما این کار با حکمت او سازگار نیست، زیرا موجب طغیان و سرکشی انسانها و به هم خوردن نظام اجتماعی می شود. همه انسانها از خداوند وسعت در روزی را طلب می کنند و اجابت این خواسته برای خدا امکان پذیر است، اما حکمت خداوند اجازه تحقق چنین خواسته ای را نمی دهد. مسئله تقسیم روزی بر اساس حساب دقیقی است که پروردگار درباره بندگانش دارد، چرا که او نسبت به بندگانش آگاه و بیناست. او پیمانه و ظرفیت وجودی هر کس را می داند، لذا به اندازه و حساب شده و طبق مصلحت روزی را در میان بندگان تقسیم می کند. تجربه تاریخی نیز نشان می دهد انسانهایی که به روزی و رفاه فراوان رسیده اند عموما خدا را فراموش کرده و دچار ظلم و طغیان و سرکشی شده اند، زیرا اشتهای انسان سیری ناپذیر است و به اندازه معینی از قدرت و ثروت قانع نیست. او می خواهد آنچه را دیگران دارند به دست آورد، گرچه همراه با ظلم و ستم باشد. به همین دلیل خداوند به مقداری که می خواهد و مصلحت می بیند روزی را نازل می کند. بناهن وظیفه ما انسانها تلاش برای کسب معاش و توسعه رفاه زندگی در حد طبیعی است. در این حال باید بدانیم که نظام خلقت و حکمت الهی تابع خواسته ما نیست و به اندازه ای که تعادل در نظام خلقت به هم نخورد به ما روزی می رساند. البته گاه کمبود روزی به خاطر سستی و تنبلی خود انسان است. این کمبود و محرومیت خواست حتمی خداوند نیست، بلکه نتیجه اعمال انسان است که دامنگیرش شده است. پس اگر تلاش نکنیم و به امید روزی بنشینیم چیزی را به دست نمی آوریم، زیرا خداوند وعده نداده است که به افراد بیکار روزی برساند. شاید یک دلیل ملموس و قابل مشاهده بر این که رزق انسانها به دست خداست پدیده نزول باران است که بشر در آن نقشی ندارد. نزول باران از نشانه‌های علم و قدرت خداست. اگر باران نبارد قحطی و خشکسالی پدید می آید و اگر ببارد مایه آبادانی و افزایش نعمت و گسترش روزی می شود. خداوند با بارش باران دامنه رحمت خود را می گستراند. به وسیله باران زمینهای مرده زنده می شود. گیاهان می رویند و آب آشامیدنی انسانها و سایر موجودات زنده تأمین می شود. اینها حاکی از آن است که خداوند بندگانش را همچون یک خانواده بزرگ به خوبی سرپرستی می کند و مورد سپاس و ستایش آنهاست. مؤمنان خداجو، از این آیات 4 نکته می آموزیم. نکته اول این که استجابت درخواستهای بندگان در چارچوب حکمت الهی است، زیرا گاهی استجابت برخی از خواستهای انسان موجب طغیان و سرکشی او می شود. نکته دوم این که نظام خلقت تابع حساب و کتاب و اندازه‌گیری است و هر چیز به جای خود محاسبه شده است. نکته سوم این که باران نمودی از رحمت الهی است و نکته پایانی این که تنها پناهگاه انسان در مشکلات و ناامیدی ها خداست. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران هدیت قلبی شکران و دربی شکران شکران یا ربی شکران هدیت قلبی شکران نورت دربی شکران شکران یا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی آرزگانی هستیم.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان همراه در برنامه وادی نور. ما در آخرین برنامه از بحث تمایلات زیبای انسان مؤمن سخن گفتیم و گفتیم انسان مؤمن انسانی است که اگر خطا کرد و اگر معصیتی را مرتکب شد احساس گناه می کند، خود را ظالم می بیند که به نفس خیش ستم کرده است و در برابر مولای خیش و فریدگار و پروردگار خیش احساس شرمندگی می کند. اما این احساس گناه اونها را وانمی دارد که برای همیشه از رحمت الهی ناامید شوند و راه را بر خود بسته و مسدود بدانند، بلکه برعکس احساس گناه اونها را به سازندگی وامی دارد و در صدد جبران خطاهای خیش میکوشند و تلاش میکنند و به تعبیر قرآن کریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و کر الله فاستغفروا لذنوبهم، استغفار میکنند برای بخشش گناهان خودشون. در همین ارتباط قرآن کریم در آیه دیگری از قرآن سوره مبارکه هود آیه 114 بدین گونه سخن گفته است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الحسنات یذهبن السیئات، بی تردید کارهای نیک مانند آبی است که گناهان را شستشو میدهد. حسنات همون بیان دیگری از استغفار است و پشیمانی از گناه. بنابراین خداوند در اینجا روی سخن آن با کسانی است که مرتکب سیئه می شوند، ولی مرتکب سیئه بدین گونه نیست که راه بر او بسته باشد. کسانی که مرتکب سیئه هستند یعنی غیر معصومین و همین کسانی که دارای لغزش هستند، اینها اگر رو بیاورند به حسنات، حسنات گناهان اونها را و سیئات اونها را می رو باید و پاک و پاکیزه می کند. همان گونه که اگر یک جسمی آلوده شود به نجاست های ظاهری و دست انسان، بدن انسان، لباس انسان آلوده شود، می تواند این آلودگی ها را برو باید و بزداید با آب و با شستن. همین گونه است حسنات می زداید سیئات انسان را. چون این انسانی با احساس گناه در پی آن برمی آید که این گناهان را شستشو بدهد با استغفار و با ذکر خداوند. در آیه دیگر خداوند می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. آیه بسیار امید بخشی است که در سوره مبارکه زمر آیه 53 بیان شده است. آیه خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است و از طریق پیامبر این ابلاغیه را به همه مؤمنان و انسانها ابلاغ می کند که می فرماید بگو ای پیامبر من، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بندگان من، بندگان من که نسبت به نفس خود زیاده روی کرده اید و نسبت به نفس خود اسراف کرده اید، از رحمت خداوند ناامید نشوید. این آیه شریفه بیان بسیار زیبایی دارد و نکاتی را در متن و در آموزه های خود دارد که اگر بیان نشود حیف انسان می آید، و خوب است که برخی از نکات این آیه شریفه توضیح داده شود و ما اون را در برنامه آینده در محضر شما به تناسب زمان توضیح خواهیم داد ان شاء الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
خب دوستان، بعد دقایق پایانی برنامه در وادی نور رسیدیم. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین با این نشانی مراجعه کنین parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوتي الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن,
يا رحمن
اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
زربان
نبض سلامتی را احساس کنیم.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. صبحتان بخیر باشه. خب از اینکه توفیق حاصل شد که باز هم در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم بسیار خوشحالیم و امیدواریم که برنامه هایی که تقدیم شما میشه مورد توجه و استفاده ایتان قرار بگیره. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. برنامه گذشته زربان را اگر شنیده باشین میدونین که ما در خدمت جناب دکتر مجید نوری بودیم، متخصص محترم بیماری های عفونی یا آنتونی، و با توجه به فصل خزان و فصل زمستان و سرمایی که وجود داره بحثی را در ارتباط با بیماری های تنفسی شروع کردیم. آقای دکتر کلیاتی در ارتباط با بیماری های تنفسی و همینطور زکامی و سرماخوردگی اشاره کردن و به صورت مفصل در ارتباط با واکسین آنفولانزا صحبت شد و با جزئیات بررسی شد. امروز می‌خوایم که همین بحث را با آقای دکتر ادامه بدیم، یعنی بحث مربوط به سرماخوردگی ها و مشکلات سیستم تنفسی که در این فصل ایجاد میشه. با ما همراه باشید. یک فاصله از اتاق فرمان می‌گیریم، با آقای دکتر صحبت می‌کنیم. درود بر شما بادای دکتر، بسیار بسیار خوش آمدین.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت همه دخمت شما هستم.
آقای دکتر نوری، در قسمت پایانی برنامه قبل اشاره به بحث سینوزیت ها شد و اشاره کردین که در استخوان جمجمه ها فضاهای باز و پر از هوا وجود داره که گاهی به دلیل زکامی یا سرماخوردگی یا علت های دیگه ممکنه که دچار التهاب و عفونت شوند و در نهایت تبدیل به بیماری سینوزیت یا همین التهاب و عفونت فضاهای سینوزی در استخوان جمجمه شوند. سوالی سای دکتر، چرا سینوزیت میگیریم؟ چه کار کنیم که سینوزیت نگیریم؟
ببینید، یه بخشی از ابتلای افراد به سینوزیت، یه بخشش مربوط به حالا به علاوه اشکالات آناتومیکی است که فرد داره. مثلا تنگی مجرای سینوس را داره، چون این سینوس ها بازم تاکید میکنم که یه حفراتی هستن که در داخل بافت مغز در داخل استخوان جمجمه قرار دارن. اینها به طریق یک اثر یک مجرای توی فضای بینی یا پشت حلق باز میشن و ترشح اونجا تخلیه میشن.
بله.
حالا امکان داره فردی به هر دلیلی مشکلی داشته باشه، تنگی داشته باشه این مجرا و این ترشحات خوب تخلیه نشون. این یک. خیلی وقتا افراد فکر میکنن که سینوزیت دارن. مثلا افراد به ما مراجعه میکنن تو کلینیک و میگن که مثلا من الان سالیان سال سینوزیت دارم، و ما بررسی میکنیم، حالا یه سیتی اسکن میکنیم یا عکس میگیریم، اینو اصلا سینوزشون پاکه و اصلا نیاز ندارن و این افراد مثلا حداقل برای 2-3 ماه بودن داشتن انواع و اقسام آنتی بیوتیکا رو و چخورشونه داشتن استفاده میکردن و میدونید که خب برای سرانه مصرف آنتی بیوتیک تو کشور ما بسیار بالاست. خیلی وقتا اوور یوز میشه این قضیه.
بله.
درمون قضیه این که چه کار کنیم که سینوزیت نگیریم، اولین و مهمترین راه پیشگیری از سینوزیت پیشگیری از سرماخوردگیه. و توصیه میشه قبل از غذا خوردن، خوابیدن و هنگامی که وارد خونه میشیم دست خودمون حتما بشوییم. تنفس در هوای تمیز و سالم، دوری از دود سیگار، هوای آلوده و پرهیز از قرار گرفتن در مکان‌های پر ازدحام میتونه در پیشگیری از این عفونت مؤثر باشه. استفاده از هوای مرطوب و مصرف زیاد مایعات، به خصوص مایعات گرم مثل شیر و عسل، اینها میتونه در این فصل از تبدیل شدن سرماخوردگی به سینوزیت جلوگیری بکنه.
بله.
و علاوه بر اینا فردی که سرما خورده، خب اگر این در معرض هوای سرد قرار بگیره ممکنه به سمت سینوزیت پیش بره. پس به همین خاطر بهتره که این افراد جلوی بینی خودشون بپوشونن تا هوای سرد وارد بینیشون نشه.
آی دکتر، بعضیا سرما میخورن، سرفه میکنن و با این سرفهشان خلط و بلغم دفع میکنن. سوال ایست که این سرفه های خلط دار تا کی معمولی و طبیعی است و از چه زمانی باید پیگیری و دنبالگیری بیشتری بکنن؟
مورد بحث خلط هم خیلی وقتا مردم از اون فکر میکنن که چون الان خلط دارن پس الان اینها عفونت دارن، پس الان اینا باید بلافاصله برن چرخ خشککن بخورن، و در حالی که خب خیلی وقتا اینطوری نیست. ببینید خلط در حقیقت خیلی ساده من بگم این ترشحات مخاطهای تنفسی ما هست. ببینید سیستم تنفسی ما شامل دو قسمت، یه سیستم تنفسی بالایی یا فوقانی داریم، یه سیستم تنفسی تحتانی داریم. که سیستم تنفسی فوقانی ما شامل بینی هست، سینوس هامو هست و حفره دهان هست.
بله.
سیستم فقطی میاد تحتانی میشه دیگه ریه های ما. هر وقت که به هر دلیل ما مثلا داریم سرما میخوریم، درست شد، خب ویروس وارد بدن شده، رفته اونجا مخاطات ما را تحریک کرده، التهاب داریم اونجا، احتقان داریم اونجا، پرخونی داریم اونجا، قرمزی داریم، تورم داریم، خب طبیعیه که ترشح هم داره. پس وجود ترشح همیشه دلیل بر این نیست. از اون طرف افرادی که سیگاری هستن، اینها به خاطر اینکه فلج شدن مژه های در تنفسشون دارن، اینها همیشه خلط صبحگاهی رو همراه خودشون دارن، یا خلط صبحگاهی هم نباشه خلط در بقیه مواقع روز را اینها همیشه با خودشون. پس همیشه وجود خلط دلیل بر این نیست.
بله.
اما یکی از چیزهایی که خب کمک میکنه تا این خلط رقیق بشه، آبکی بشه و خارج بشه و فرد رو توش مشکل نکنه، مصرف زیاد مایعات هست، یا حالا یا یه سری داروهای دیگه. ما توصیه میکنیم که اینا در واقع به عنوان داروی موکولیتیک هستن، یعنی خلط را رقیق و آبکی میکنن و به راحتی خارج میره و فرد حس نمیکنه خلط را. زمانی فرد خلط را حس میکنه که بسیار غلیظ و چسبنده است و فرد رو داره اذیتش میکنه و نمیتونه و سعی میکنه با سرفه و با تحریک در واقع این خلط را خارج بکنه.
سرماخوردگی و زکامی که ایجاد میشه دکتر، توصیه هام از اطراف سرازیر میشه، از جمله در ارتباط با بحث خوراکی ها، مثل پرهیز از غذاهایی که داخل روغن سرخ و بریان میشن یا ترشی ها و بعضی از میوه ها و توصیه های دیگه که به هر حال در جامعه وجود داره. چقدر مؤثر هستن آقای دکتر اینا؟
تقریبا هیچ گونه محدودیت و ممنوعیت خاص و مطلقی برای غذا وجود نداره. این هم یکی از اون باورایی بود که سالیان سال افراد فکر می‌کردن که خب اگر سرما خوردن الان فقط باید سوپ بخورن، مثلا به شما نواز سرخ کردنی بخورن و تا این خوب بشن، و اگر مثلا سرخ کردنی بخورن حالشون بد میشه و بدتر میشن. ببینید واقعیت همینه که من بازم تاکید میکنم، ما توصیه میکنیم که افراد در طول این ایام مصرف زیاد مایعات داشته باشن، غذاهای گرم و نرم را مثلا مثل سوپ، شیر برنج، فرنی، شیر و عسل، اینها یه حالت تسکین دهنده ای را دارن و ما توصیه میکنیم این افراد این را بخورن.
بله.
اما در مورد غذای سرخ کردنی ها ببینید، خب برای وقتی که شما دارید مثلا یه غذای سرخ کردنی که با یک روغنی که حالا چندین بار استفاده شده دارید این غذا سرخ کردنی استفاده میکنید، این و بعد خب معمولا اینها یه سری پودرایی را برسن بینا میزنن برای اینکه طعم اینها را تغییر بدن، اینها یه مقدار تحریک کننده است، اما این دال بر این نیست که این را بدتر بکنه. در مورد بعض مزه میوه ها، خب از قدیم الایام میگفتن خب کسی که سرما خورده به هیچ عنوان نباید خربوزه بخوره، خربوزه سرما خوردگی را بدتر میکنه. ببینید این ریشه این باور از اینجاست که وقتی که ما سرما میخوریم یا وقتی دچار عفونت میشیم یا آلرژی داریم، هیستامین تو بدن ما زیاد ترشح میشه. خب ما اگر دقت کرده باشن افراد میرن به داروخونه مراجعه میکنن و میگن یه آنتی هیستامین به ما بده، یک داروی ضد هیستامین به ما بده.
بله.
خربوزه و یا انگور میزان خیلی خیلی زیادی هیستامین داره، برای همینه که وقتی فردی خربوزه میخوره این علائم آبریزش بینیش، سرفش، خلطش، گلودردش تشدید میشه. اینا میگن که سرماخوردگی رو بدتر میکنه. در واقع اون هیستامین زیادی که داره باعث میشه که این بیمار رو تحریکش میکنه و اون علائمش رو تشدید میکنه به خاطر اینه. ولی مصرف زیاد میوه‌جات خیلی خیلی اثر خوبی داره. چای گرم، شیر گرم، شیر و عسل و اون غذای دیگه که گفتم، اینا کلن میتونه اثر تسکین دهنده و خوبی باشه.
بعضی وقتا دکتر سرماخوردگی که ایجاد میشه گوشها هم درد میگیرد، چه ارتباطی بین سرماخوردگی و این گوش در وجود داره؟
یکی از عوارض سرماخوردگی، چون وقتم خیلی کوتاه، من خیلی سریع رد میشم از این قضیه. یکی از عوارض ناشی از سرماخوردگی ها میتونه عفونت های گوش باشه که ما بیشتر اینا در کودکان داریم، بیشتر در کودکان داریم.
بله.
که اگر که اینها اکثرا عفونت گوش میکنن و اکثرا عفونت گوش میانی هست که اینا حالا یا عفونت ویروسیه یا اینکه عفونت باکتریاله که حتما باید ویزیت بشن، حتما باید معاینه بشن و که خدا نکرده دچار عوارضی نشه و اثرات در سوی نظر روی شنوای گوشه به خصوص اطفال.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم با شما همراه هستیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
از دارو چه می دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. کورتونا داروهای بسیار محبوبی بین پزشکا و بیماران، چون علائم بیماری ها رو به خوبی و به سرعت کاهش میدن. به همین دلیل خیلی پرمصرفن، اما گاهی عوارض خیلی زیادی دارند و میبایستی که دقت بشه و نباید بدون توجه به عوارضشون به صورت بیرویه استفاده بشه. از طرفی کورتون ها بعضی موارد نجات دهنده بیمار هستند و قطع خودسرانه اونها یا مصرف نکردن اونها به این دلیل که ما شنیدیم که کورتون ها عوارض دارن کار خطرناکیه. بنابراین اگر پزشکتون برای شما کورتون تجویز کرده، به میزانی که کورتون تجویز شده از دارو حتما استفاده کنید. اما برای کاهش التهاب، کاهش حساسیت ها، کاهش درد هاتون خودسرانه از کورتیکواستروئید ها استفاده نکنید. درسته که کورتیکواستروئید ها یا کورتون ها باعث تسکین التهاب میشن و وقتی که التهاب رو کاهش میدن، تورم، قرمزی، خارش و واکنش های آلرژیک رو هم کاهش میدن، اما فقط به عنوان بخشی از پروسه درمان و تحت نظر پزشک داروهای بسیار خوب و مؤثری هستند و نمیبایستی که خودسرانه ازشون استفاده بشه، چون کورتیکواستروئیدها باعث کاهش مقاومت بدن در برابر عفونت میشن، در صورت ابتلا فرد به عفونت میتونن درمان رو سخت‌تر بکنن، مانع فعالیت‌های سلول‌هایی میشن که در استخوان سازی و رسوب کلسیم در استخوان‌ها نقش دارن، جذب کلسیم رو درش تداخل ایجاد میکنن که این دوتا فرایند باعث پوکی استخوان میشه، اشتها رو افزایش میدن و باعث چاقی میشن، مشکلات چشمی میتونن ایجاد کنن که مثل کاهش بینایی در اثر ابتلا به آب مروارید و یا به گلوکوم که همون آب سیاه هستش، عوارض مصرف بیرویه کورتون هاست، تغییر رنگ پوست ممکنه ایجاد بشه، در اثر استفاده مکرر از کورتون ها عضلات تحلیل میرن. به همین دلیل حتی کسانی که تحت نظر پزشک از کورتون استفاده می کنن حتما باید ورزش کنن و باعث افزایش میزان چربی می شن و یک حالت پفالودی به صورت می دن که ما بهش می گیم مونفیس یا صورتی شبیه ماه. پس بنابراین مصرف خودسرانه و بیش از حد کورتیکواستروئید ها کاری بسیار خطرناکه. حتی کورتیکواستروئید های موضعی مثل قطره های چشمی یا پومات های کورتیکواستروئید
قرص‌های خوراکی هم به همین اندازه و حتی بیشتر خطرناکن. پس بنابراین تنها تزریقی‌هاش نیستن. فرم خوراکی و فرم موضعیش رو هم بی‌رویه و بدون نظر پزشک نباید استفاده کنید و از سویی نباید کورتون خودتون رو به دلیل عوارض جانبی بدون نظر پزشک قطع کنید.
سپاسگزارم از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر نوشین محمد حسینی و تشکر از شما عزیزان شنونده که همچنان با ما همراه هستید. در بخش اول با دکتر مجید نوری متخصص امراض عفونی در ارتباط با سینوزیت ها و سرفه های خلدار و مشکلات گوش صحبت کردیم، اما بحث ما را ادامه میدیم با دکتر. آقای دکتر تشکر از حوصله شما و توضیحات خوب شما در ارتباط با زکامی و سرماخوردگی و عوارضش و ای که در این ایام یکی از مسائلی که قابل تر هست و ممکنه که با زکامی اشتباه شود بحث آلرژی ها و حساسیت هاست که خیلی شایعه. آقای دکتر یک مقداری اگر در این ارتباط هم صحبت بفرمایید.
یه چیز دیگه که خیلی مهمه آلرژی ها هست. ببینید پاییز فصل سختی برای مبتلان به آلرژی حساسیته، چون که آبریزش بینی دارن، خارش بینی و چش دارن، سرفه و عدسه دارن، یه تنگی نفس دارن و به افرادی که به آلرژی پاییزه دچار هستن توصیه میشه که تا حد امکان در محیطایی که آلرژی رو تشدید میکنه قرار نگیرن.
بله.
ببینید خیلی وقتا افراد وقتی که به ما مراجعه میکنن و به ما میگن که خب من مثلا بفرض الان 2 ماه 3 ماه دارم عدسه میکنم، سرفه میکنم، خیلی دارم، اینها خیلی وقتی ما بیشتر سرچ میکنیم، بیشتر بررسی میکنیم، بیشتر شرح حال میگیریم و معاینه میکنیم متوجه میشیم که اینا خیلی وقتا اینا آلرژی دارن و خب درمان اصلیش هم تجویز آنتی هیستامین هاست. خب آنتی هیستامین ها یک خانواده بسیار بزرگی هستن، بعضیشون اکثرا اثر خاوری دارن و یه سری تعداد محدودی هم هستن که اثر خاوری ندارن و به همین خاطر ما توصیه میکنیم که اینها در حقیقت مراقب بس آلرژی باشن، چون آلرژی هست که اینها رو داره اذیتشون میکنه.
بله.
یه چیز دیگه که میتونه این آلرژی ها رو تشدید بکنه با بس این فست فود هاست یا این غذاهای آماده، به خاطر این بس ادیتیو ها یا اون پرزرواتیو های نگه و یا حتی بعضی وقتا حالا انشالله که استفاده نشه به خاطر بس نوع رنگ هایی که استفاده میکنن، اینها میتونه تشدید حساسیت بده. ادویه وقتی مصرف غذای پر ادویه، اینها میتونه علائم آلرژی رو تشدید بکنه.
بله.
و خود حتی ورود هوای سرد به درون ریه خودش میتونه علائم آلرژی تشدید بکنه و برای همینه که یا مثلا افرادی که آلرژی دارن پاییز دارن معمولا توصیه میکنن که اینو در معرض باد مستقیم کولر قرار نگیرن، کنن ماسکای مخصوص بزنن، فیلتر دار بشن بزنن تا اینا مانع ورود گرد و در واقع ذرات ریز بشن. در مورد بحث خود این آلرژی، حالا یک نوع دیگه به خاطر بحث اینکه سرما به خاطر این